صدای من میاد؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. از لطف و محبت همیشگی قدوسی سپاسگزارم و امیدوارم که این دقایق که خدمت دوستان هستیم مفید فایده باشه و از همه مهمتر این که به انصاف هم ما بتونیم این حالا ایرادهایی که به ذهن من اومده رو خدمت های قدوسی ارائه بدم. البته خیلی برام مهمه که اینو بهش بپردازیم، از کجا به اینجا رسیدیم، یا بگیم ما یه بحثی رو داریم هم میشه در باشگاه اندیشه برای اینکه بتونیم باشگاه رو به جایگاه واقعی که داره برسونیم، ایرادهای خودمون رو خوب ببینیم. این بحث مدت هاست ادامه داره و تا اینکه پریروز در پریشب آخر وقت آقای قدوسی تماسی گرفتن و این موضوع رو به من پیشنهاد دادن، هرچند که خیلی سخته ولی از حیث رفاقتی که خدمت ایشون دارم و وسعت نظری که ایشون در رابطه با همه دوستانشون دارم، من هم سعیم بر اینه که بتونم ادای دین کنم و امیدوارم که اتفاقات خوبی بعد از این بیش از پیش سر رامو واقع بشه. من به طور کلی برای وقتی که گذاشتیم چهار موضوع یا چهار محور رو در نظر گرفتم که یک سرمایه ملی میهنی که حقیقتا آقای قدوسی در جایگاه خودشون تو ذهنم هر چقدر که مرور میکنم و با عزیزان و فرهیختگانی که تا الان هشت و نشت داشتم هیچی از اونا کم نداشته بچه حالا بیشترم دارم، واقعا چه وظایفی دارن، آیا چگونه باید خودشون حراست و مواظبت بکنن تا در رهگذر عمری که دارن بتونن به عنوان یک الگوی خوب و منطقی مطرح بشن تا از نتیجه عمری که زحمت کشیدن تلاش کردن جامعه به یا اطرافیان محدودی که خدمتشون هستن بتونن به فیض برسن و در مقابلش ظلمی به اینها نشده باشه. برای ورود به این موضوع از اینجا شروع میکنن که متاسفانه یکی از چیزهایی که من در آقای قدوسی دیدم ارزان فروشیه. آقای قدوسی خیلی در دست رسن، نه این که خودشون مشی و مرامشون تأکید بر این موضوع نداشته باشه، بلکه از این جهت که دیگران باعث میشه که قدر این لحظاتی که با او هستن رو متوجه نشن و لذا اتفاقاتی که ایشون در روش ها و سلوک رفتاریشون دارن و در گویش هایی که دارن چون در دسترس همه هست، چون ارزانه، چون به وفور میریزن، ماها حواسمون بهش نیست، چرا که در مثل امروز حواسمون به این آب مایه حیات نیستش. امروزی که ما متوجه شدیم و معلوم هم نیست که فردا اگر دوباره این اتفاق برطرف بشه، این محدودیت آب برطرف بشه، به این سطح از اسراف دوباره بر نگردیم. من اولین موضوعی که به ذهنم رسید در رابطه با قدوسی، زمینی هم بخوام حرف بزنم، ساده هم بخوام گفتگو کنم، وجود داره ارزان فروشیه و من به عینه میبینم این ارزان فروشی اتفاقات دیگه‌ای رو داره رقم میزنه که حالا اگر وقت شد خدمتشون خواهم پرداخت. نمیدونم این موضوع رو من توضیح بیشتری بدم یا آقای قدوسی در این رابطه مطلبی دارن که ما استفاده کنیم.
حالا هر طوری بخواییم، شما مدیریت دست شماست. در واقع صدا میاد؟
صدا میاد؟
الان صدا میاد؟ مدیریت دست شماست. منتها اگر مسئله بدونیم مثلا مطرح بکنید سوال، همین چهار محور رو اگر مسئله بدونید مطرح بکنید، بعد اون وقت من وارد بشم.
دو، عنصر زمان در برنامه های شما. ما میدونیم که امروزه موضوع زمان پر اهمیت ترین چالشیه که بشر باهاش روبروه. زمانی که همه چیز رو داره تعیین میکنه و با سیر تکنولوژی در واقع همه زمان رو دارن میخرن و کسی پیروزه که بتونه ارزش این رو به خوبی در برنامه های خودش بگنجونه. این زمان باعث شده که در بروز و ظهور اتفاقات بیرونی ما مثل همون ارزان فروشی حواسمون وقت که با شما هستیم یا زمان بندی که خدا به ما عمری رو داده نیستش. به همین خاطر این مسئله میتونه تأثیر بسیار بدی بذاره در برنامه های افرادی که خودشونو به نوعی شاگرد شما محسوب میکنن. ببینید ما این زمان رو حتی به نظر من در باشگاه هنچه و در رویدادها و برنامه های اونجا هم که هستش داریم. اساسا مدیریت زمان یکی از مهمترین مسائل و بعد از اون تقسیم بندی ها. مگه من میتونم تا آخر عمر یه کاری رو بهش بپردازم بدون این که به بروز و ظهور بیرونی اون و ارزیابی عمل کردم توجه کافی و وافی نداشته باشم؟ به نوعی حالا من نمیخوام واژه فرصت سوزی استفاده بکنم، ولی عنصر زمان رو من در رفتارهای بیرونی شما، شخصیت درونیتون رو من میدونم که خیلی هم بهش اهمیت میدید، ولی اطرافیان شما از روش شما متوجه زمان نمیشن، متوجه نمیشن که فرصت کمه و شما اونها رو با زمان بندی خاصی دارید به ارائه مطالبشون دعوت میکنید. هرچند که تو این یکی دو هفته متوجه شدم یه تغییراتی، حالا یکی دو هفته نظر من شاید بیشتر بشه، به تغییراتی در روش های اجراییتون گرفتید، مثل اینکه مکتوب بنویسین، شفاهی بگید من دیگه اینجا اینطوری نمی کنم، تا ساعت 9 مثلا بیشتر نیستیم، این خیلی عالی، ولی چند عنصر زمان رو برام خیلی مهم. مسئله دیگه عکس العمل های تأثیری شما در قبال خطای راهبردی اطرافیانتون. ببینید شما یک جلسه مفصلی در رابطه با اون سه سید داشتید، من هم البته فکر میکنم بیش از یکی دو سال پیش بود، ولی توی اونجا ما متوجه نشدیم که بالاخره نقش شما چی بوده توی اون اتفاقاتی که برای اون سید اول و سید دوم و سید سوم افتاده. چرا این حرف رو میزنم؟ از این جهت که من متوجه شدم اطرافیان شما، خود من اولین نفر، اگر خطایی میکنن، نه منظور من خطا مثلا نه اینکه نمازو دیر بخونن، نه اینکه اصلا نمازو نخونن، ولی وقتی دروغ میگن یا وقتی که لحظه های جدی که میتونه بحران های اخلاقی و بحران منتهی به بحران های اخلاقی و رفتاری بشه، چشمه هایی رو پیش از اون به وجود میارن، من متوجه اون حالت های نفی شما نیستم، نشدم تا حالا. ببینید توی HSE ها هستش، زمانی که در یک کارگاهی فوتی رخ میده خودشون میگن 70 اتفاق قبلش آلارم میزن. مثلا کفش شما گیر میکنه به یک آهنی که بی جهت از زیر خاک ها زده بیرون و مطالی از این دست. ما چون به اینا توجه نمی کنیم، یه ها میبینیم از بالای پیراهن یه فردی پرت میشه فوت میکنه، حالا که اینها هیچ کدوم دفعتن به وجود نمیان. اگر ما انحرافات اخلاقی رو به گمان من، چون من مطلعم به خوبی از اونها، برای اونها رخ داده، چرا شما زمانی که مثلا یک بار دروغ گفتن یا یک بار حشر و نشرهای غیر متعارفی رو داشتن با عکس العمل های نفی شما روبرو نشدن؟ عمل هایی که نه لحظه ای باشه، بلکه طرف متوجه بشه در دراز مدت که این به خاطر اون بوده و سعی در جبران و اصلاح خودش بیاره. خب من نمیتونم کتمان کنم که این روزها یکی از گفتگوهای جدی من با شما این نبوده ولی همیشه به این مواجه شدن. خب چی کارش کنیم؟ اینطوریه دیگه، این همه حسن داره، این هم یک بدیش. در صورتی که شما میدونید که مثلا اگر مسئولین جمهوری اسلامی به عنصر دروغ واکنش های جدی نشون میدادن، شاید بعضی از بدخلاقی های عجیبی که ما امروز میبینیم رو باهاش مواجه نبودیم. من خاطرم هست شما هر وقت از مرحوم علی قدوسی پدر بزرگوارتون صحبت میفرمودید این بود که اگر با موضوع بدی مواجه میشد اساسا به فردا موکول نمیکرد، از حیث این که میدونست چه اتفاقی رو میتونه در ادامه مسیر برای اول اون فرد، این تأکید میکنم از منظر برونی، برای اون فرد خواهد. مسئله بعدی و چهارمی که میخوام خدمتون عرض کنم اینه که آقای قدوسی، به نظرم میاد اثرگذاری اجتماعی شما به نسبت امکانات و منابعی که در دسترس دارید بسیار بسیار کمه. شما دایره محدودی رو برای خودتون تعریف میکنید. ببینید ما با روزگاری مواجه هستیم که اساساً فقدان علی قدوسی ها طباطبایی ها باعث شده که الگوهای دیگه ای بیان خود نمایی کنه، و اگر فرض کنید که اونها میتونستن از طریق رسانه ها، از طریق فضای مجازی و و و و مسائل ناب بکر و ذهنیت هایی که ختم با آزادگی واقعی میشه ارائه بدن و ارائه ندادن، اتفاقی که برای بقیه میفته رو چگونه ما میتونیم جبران کنیم؟ ببینید من یه خلاصه‌ای بگم. افرادی که خدمتشون بودیم، سرمایه ها چند ویژگی دارن. اونها بسیار به اصالت پایبندن، تعهد به حقیقت جویی و اندیشه ورزی دارن، مسئولیت پذیری اجتماعیشون جدیه، اخلاق مدارن، توجه به نسل آینده دارن و در نهایت آزاد منشن، و همه اینها بر بستر نوعی شفافیت شکل میگیره. اگر ما به عنصر آزاد منشی و همینطور مسئولیت پذیری اجتماعیشون اجتماعی ورود پیدا بکنیم، این مسئولیت اجتماعی در رابطه با در واقع اثرگذاری اجتماعی به نظر من میاد که نقصان جدی داره. اینها رو ما میتونیم با توجه به این که شما سرمایه های نسبتا خوب انسانی که عنصر وفاداریتونشون هست رو نام ببرید. شما عنصر فیزیکی دستتونه، چه در قم چه در تهران، به نام باشگاه اندیشه، و یک جایگاه خانوادگی دارید که در واقع گفتمان این خانواده به واسطه اون جایگاه میتونه اثرگذار خوبی باشه. از این منظر من این چارت ها رو برای حالا اون ذهنی که داشتم جمع و جور کردم. امیدوارم که تونسته باشم خوب پیدا کرد باشم. خدمتتون هستیم حالا اگر نکته.
خیلی ممنون از مطالبی که گفتین. من برای اینکه ورود پیدا کنم به این بحث، اول بگم که بخش عمده ای از اشکالات وارده، اما آیا راه حلی داره؟ این راه حل داشتنش بر دو بخش میکنم، یکی در گذشته، یکی الان. توی گذشته من به خصوص در اون گذشته‌ای که قبل از آشنایی ماست، ما تقریبا اواسط دهه 70 با هم آشنا شدیم، همزمان حدودا همزمان با تشکیل باشگاه. باشگاه سال 76 تأسیس شد. یک کمی قبل از اون ما با آقای حیدری آشنا شدیم و در واقع بیش از یک دهه قبل از اون توی این مسیر این اشکالاتی که ایشون میگن در واقع خیلی شدیدتر، خیلی خیلی شدیدتر، یعنی خیلی شدیدتر، اصلا تصور نیست، در حد دیوانه کننده. مثلا فرض بفرمایید که اثرگذاری اجتماعی، حالا این در دسترس بیهوده بودن، در دسترس بودن ایبی نداره، در دسترس بیهوده بودن و رفتارهایی که باعث اتلاف سرمایه انسان میشد تون دهه 60، این خیلی زیادتر به مراتب در حد دیوانه کننده ای بود. الان وقتی که بخوام برگردم که اوجش در اون قبل از همه اینها بود، تو دهه 60، آیا در اون اوج راه حل دیگری داشت؟ هنوز هم هرچی فکر میکنم چیزی متوجه نمیشم. ببینید، این اضطراب ده ها برابر این چیزی که برای آقای حیدری هست برای من بوده همیشه، الان هم هست، اما به این اضطراب به شکل‌های مختلفی وقتی که انسان میره، راه انگار برای انسان بن‌بست. حالا ممکنه یه نفر از بیرون ببینه بگه که این کنار گوشت بود ندیدی، ممکنه، ممکنه نفر از بیرون ببینه یه چیزی که من نبینم، اما این واقعا اینطوری بود. من یکی از کسانی که خیلی با نوشته، با اصلا نه با نوشت، اصلا با خودش مشهور بودم و انگار که اصلا با هم زندگی میکردیم به دلیل بعضی خاصیت هایی که الان میگم چه خاصیت هایی بود، یکی از کسان، چون کسان مختلفی بودن که در افراد شخصیت ها، منظور شخصیت های تاریخی یا شخصیت های اجتماعی که با از طریق نوشته ها و متن هاشون باشون محشوب بودم، نه حشر فیزیکی، و بعضی از اینها تو تاریخ بودن. یکی از اینها که حالا راحت تر میشه بیانش کرد غربی هست، فریدریش ویلهلم نیچه. و نیچه توی این موضوعاتی که الان بیان شد، تو همین نواقص و مشکلات و به خصوص تو این آخری، یعنی اثرگذاری اجتماعی، حالا شاید اون تو اون ستای اولی نه، اما تو این چهارمی دیگه در اوجشه، توی شخصیت های غربی، تو شخصیت شرقی نه، تو شخصیت غربی در اوجشه. و خب یک نویسندهیه که نویسنده و فیلسوفیه که یه مدتی بعد از فوتش در واقع بسیاری از مکاتب و جریان‌ها و امواج فکری و فلسفی غرب یه نوعی همه وامدار اون هستن، در واقع از طریق اون ایجادشون، از طریق نوشتهاش. وقتی این زمان حیاتش چجوری بوده؟ زمان حیاتش افراد وقتی که باش برخورد میکردن، چیزی که میدیدن اینه که نوشته هاش سر تا سر تناقض، غیر قابل درک، غیر قابل فهم، و هیچ بمانه یه آدمی که داره می نویسه هیچ کس هم نمی فهمه. و آخرش هم در سی و خورده سالی در اوج غربت در یک تیمارستان در اثر بیماری های مغاربتی فوت میکنه. خب وقت این در واقع خودش وقتی که با این امواج مخالف و این که ما نمیفهمیم چی میگی و فلان اینا روبرو میشه، خودش میگه که یک جمله معروفی داره که حتما شنیدین، این که من برای هزاره دیگر مینویسم. حالا آیا من اون موقع این بودم غیر این بودم، مثلا سرمایه بودم نبودم، اینا که عرض کردم خودش که نمیدونه. وقتی پرده ها رفت کنار، انسان میفهمه که چیزی به درد بخوری بوده یا نبوده. ولی انسان باید بنا رو بذاره بر اون حد اکثر، همونطور که اول توضیح دادم. توی این حد اکثر وقت راه برای یک حرکت بالاتر وقتی بسته است، بسته است، ولو تو نیچه باشه. علامه طباطبایی، علامه طباطبایی زمان حیاتش در خیلی جاها با سختی و مشکلات روبرو میشه و یه برادری داره که در قربتش تا مثلا 50 سال بعدش هیچ اثری اصلا به دست کسی نمیرسه. حالا آیا وقتی که انسان چنین وضعیتی برخورد کرد و راهی به ذهنش نرسید چیکار باید بکنه؟ هیچ، فقط تحمل. اونجا غیر تحمل چیکار میشد انسان بکنه؟ هیچ. و اینا همه بحث گذشته است، اون بحث حال رو هنوز من واردش نشدم. بحث گذشته وقتی که انسان وارد میشه میبینه راه بسته است. یعنی شما مثلا فرض کنید که یه مطلب داری، مطلب کسی حاضر نیست بشنوه، اصلا کسی حاضر نیست گوش بکنه. و یا مثلا فرض بفرمایید که در مورد بعضی از اشخاصی که چون ممکنه که این بخواد به دست کسای دیگه برسه، اسمشون نمیارم ولی دوستان کم و بیش آشنا هستن. خب این آدم هایی که سر تا سر مشکل داشتن، تو اینجا انسان متوجه میشه به دلایل مختلف که انگار یه وظیفه مشخصی به عهده‌شه برای تحمل اینها و همه این و این افراد و آدم‌های دیگه یک پارچه هر کس به انسان میرسه میگه که چرا از این حمایت میکنی؟ و آدم میبینه که تو همین مثال‌های خیلی عینی تر بزن، تو همین باشگاه خودمون فردی مثلا بود که این محکوم شده بود به 5 سال حبس به دلیل مثلا به دلیل‌های مثلا اعتقادی و اعتقادی‌های ناهنجار. نه اینکه حالا مثلا فرض کنید که یک بحثی کرده باشه، گفتگوی، نه، یا آدمی که کمابیش خیلی از حیث روحی شاید متعارف نبود، آدین متعادل نبود. خب و این همه جا رونده بودنش، اصلا هیچ چیزی هیچ جایی نداشت، یعنی زندگی شبیه هوملسی میکرد. خانواده خودش هم بیش از همه باش درگیر بودن، به دلایل اعتقادی نه به دلایل مالی، که مثلا خب میگفتن برو یه شغل یه کاری فلانی و این نیدوش بوده شوید بر همه موضوعاتی که بعدن هم به زندان افتاد و شرایط اونطوری داشت. خب اینجا این ما آوردیمش در باشگاه و در اونجا بالاخره یک معملی بود، معملی نداشت و به کرات هم حتی دوستایی که هم فکرش بودن تعجب میکردن که چجوری به این آدم جا دادی، چون اونا خودشون نمیدادن، چجوری به این آدم جا دادی. این سالهای سال در باشگاه بود و با امکانات و چی و بالاخره همه نوع استفاده میکرد. آخرش هم موقعی که در نهایتش اینجا تموم شد که حتی طلبکار از ما هم شد، مثلا گفت من اینجا باید اینقدر من حقوق میدادی. بعد همه بهش گفتن که خواهی تو که اینجا من کارمند بودی، کار بودی، اینجا به پناهگاه دادن، اگرم پولا باید تو باید یه چیزی بده، حالا چیزی از تو نمیگیرن، چرا؟ خلاصه این حتی یه شکایت هم کرد توی اداره بیمه و اینا، به عنوان من کارمند اینجا بودم، این موقع کارگر بازرس بیمه آمده بود، رفتش اونجا خودش به عنوان کارمند معرفی کرد و یه مدتی هم ما مجبور شدیم که حتی بیمهشو بدیم، مجبور شدیم که به همین عنوان مجبور شدیم. یعنی من احساس میکردم که این حالا بالاخره یه بیمه هم داریم، یه ضرر هم داریم روش میدیم. خب آیا الان که ما برگردیم به اون نقطه، برای ما این مسیر مسیر غلطیه؟ یه موقع انسان علامتی پیدا میکنه، دلیلی پیدا میکنه که این مسیر غلطه، خب راحت میذاره. یا یه آدمی توان مقابله نداره، مثلا روش نمیاد به طرف بگه که پاشو برو بیرون. خب دوستان میدونن که من آدم کمابیش پر روی هستم و اگر زیادتر به کسی حمله نکنم و انتقاد نکنم و تو سرش نزنم کمتر نمی کنم. عموماً هم دوستان به من میگن همچین چیزی. و وقتی که این دوتا اگر باشه، این نقص انسان داشته، خب باید اون نقص رو جبران کنه. اما در یه شرایطی که آدم میبینه که خب این فرد ظاهرش اینه که باید تحملش کرد، ولو این که این همه معایب و ناهنجاری ها داره، اما جامعه برخور وجود داریم که زندگی میکنیم که کسی به این موارد رسیدگی نمیکنه و مجبور انسان این بار رو به دوش بکشه. حالا اینجا اگر انسان دوباره هم برگرده، ظاهرش اینه که غیر اون راه دیگه ای نیست. در مورد همون بعضی از افرادی که ایشون میگفتن، یکی از اینها بود که 20 سال من ترو خشکش میکردم و بعد هم آخرش شروع کرد یه سری چیزایی بر علیه من گفتن و بعدم گذاشت رفت. مفصل یه برنامه ریزی های مفصل اینطوری که ازش نقل میکردن. خب اینو در ابتدای شروعش من همین یه سری خطرات اینطوری پیدا کردم. بعد خدا رحمت کنه مرحوم آقای پهلوانی یک شب مونده بود به وفاتش، الان صحنه انگار که همین دیشب بود رحمت الله علیه، بعد رفتم به ایشون گفتم که به این دلیل این فرد همچین مشکلاتی داره و من واهمه دارم. ایشون داشت شام میخورد و همینطوری که داشت غذاشون رو میل میکرد به من گفتش که نه مشکل برو جلو. البته یه دستورالعمل خاصی داد در نحوه برخورد که اون خیلی حیاتی بود. خب انسان اینجا چیکار میتونه بکنه؟ وقتی یه بزرگی به انسان انگار یه مأموریتی میده، میگه که این آقا رو رسیدگی بکن، و این رسیدگی بخشی از یک رفتار متعادل معقول انسان میشه، نه اینکه انسان بگه که مثلا فرض کن که اون دنیا فلان، نه اینطوری نیست. و کاملا در واقع این در ارتباط با چی؟ در ارتباط با سومیه، در واقع بحث سوم. بالاخره توی این فضا یه موقعی انسان دستش آزاده برای برخورد، یه موقعی دلایل عقلانی، نه دلایل الهیاتی، به اون سر جای خودش. اون دلایل الهیاتی بخواییم که خیلی دیگه مفصل میشه، اما این دلایل معمولی اصلا اساس عقلی، مثل این آقایی که 10 سال تو باشگاه خورد و خوابید و کیف کرد و بعدم آخرش اونطوری شد. خب الان دوباره برگردیم همون نقطه و انسان اون دلایل براش به درست یا غلط، مثلا ممکنه بعدن متوجه بشه که مثلا اشتباه کرده. خب بعدن متوجه میشه، اول که متوجه نمیشه. تو اون شرایط انسان راه حل دیگه چیه؟ ظاهرش اینه که هیچ راه حل دیگه ای نداره. همونطوری که این چهارمی، بحث چهارمی در بحث اثرگذاری اجتماعی، وقتی که برای انسان راه بسته است نسبت به اون چیزی که میفهمه، بلده و میتونه، یه چیزی هستش که ممکنه یکی از بیرون ببینه، وقتی انسان تنهاست همون چیزی که خودش بلده میتونه انجام بده. تو این دهه 60 نسبت به این چیزی که آیه حیدری ایراد میگیرن، به درستی ایراد میگیرن، تو دهه 60 مثلا 50 برابر بود. اصلا اگر الان مثلا فرسون ایشون میگه با 100 باشه مثلا 30ه، اون موقع 0 بود، یعنی 10 برابر و 100 برابر نیست. میدونید از ریاضی بی نهایت هم بیشتر میشه، وقتی 0 باشه اصلا فاصله الان با اون موقع بی نهایت بار میشه، اصلا مبهم میشه. عدد تقسیم بر صفر مبهمه دیگه، هیچ بی نهایت هم حتی نیست. و خب اما راه وقتی برای انسان بسته است، انسان میبینه که این مسیر اینطوریه. حالا این مثلا نگاه های الهیاتی داره، نگاه های فراتر داره، اینا رو اصلا ما باش کار نداریم، اون یه سر جای خودش. اما بالاخره برای اینکه انسان یه مسیری بره باید چی؟ باید راه باز باشه. اگر راه باز نباشه چجوری میتونه بره؟ هیچ، باید صبر کنه. همونطوری دیگه من مثال نیچه رو که زدم برای اینکه دیگه حد اعلی یه فیلسوفی که تقریبا توی دنیای غرب آدمی به اثر گذاری اون شاید کم پیدا بشه. خب ولی وقتی که این سرنوشتش میرسه به اینجایی که تو 30 خوردی سالگی در تیمارستان بمیره، خب هیچ بس کاری نمیشه که، باید صبر کرد دیگه، باید صبر کرد. حالا نگاه الهیاتی هم قرارشو بذاریم کنار، همین نگاه عقلایی، این فرض کنیم که این یک سرمایه عظیمه اما وقتی نمیتونه کار کنه، نمیتونه کار کنه دیگه. اینا همه مربوط به گذشته است، مربوط برای آینده، یعنی الان و بعد از این البته حسابش جداست، برنامه ریزهای جدی باید صورت بگیریم، مثلا اون هم دوباره جمعیه، اگر جماعت همراه انسان نیان کاری نمیشه کرد. تو بعضی از حلقه ها و کارها دوستانی که تو اونجا بودن شاهد هستن که به کرات و به شکل‌های مختلفی آدم دعوت میکنه به افراد مؤثر رو به شکل به یه جور دو بار دو جور یه بار دو بار سه بار چهار بار ده بار، و به شرطی که بالاخره یکی از این دعوت‌ها به نتیجه برسه. اگه نرسه که خب هیچی دیگه، هیچ کار نمیشه کرد، باز هم میشه همون گذشته. منتها بحث آینده رو من خیلی الان واردش نمیشم، بحث گذشته در واقع جنبندی به اینجا میرسه. بله همینه، اما این همه اون چیزی بوده که به تناسب امکانات اون موقع مقدور بوده و راه عقلایی همین بوده و هرچی که به گذشته برگرده، یعنی از سال 60، از سالی که سال بلوا بود برای من و برای کشور و من در بخش عمده ای از خانواده خودم و دوستانم و در واقع همه چیز رو از دست دادم. الان هم ناراضی نیستم از این از دست دادن، چون آثارش بیشتر از زمانی بود که اینا بودن. از اون موقع تا الان هرچی که برگردیم به عقب این شدیدتره و وحشتناکتره و غیر قابل تحمل تره. این مجموعه چیزی که به عنوان مطلب اولیه من بلد هستم برای گفتن. حالا آقای حیدری خدمتون هست.
خواهش می‌کنم. ببینید آقای بود، شما یه شخصیت اجتماعی دارید، یک حریم خصوصی. اگر می‌خوایم این موضوع به حریم خصوصی شما تقسیم کنیم، حق دارید هر طوری که دوست دارید رفتار کنید، این تیپ افراد رو تحمل کنید، به تعبیری از جیب خودتون هزینه کنید، از بخت خودتون هزینه کنید و مسائلی هست. ولی وقتی به شخصیت اجتماعی شما وارد میشین، اینجا نمیشه پذیرفت که این افراد بیان اونجا هر کاری که دوست دارن انجام بدن و این باعث بشه که فضای اجتماعی که دور شما شکل گرفته در رهگذر این موضوع آسیب ببینه. معنای دیگه‌اش اینه که شاید به همین خاطره که برخی از افرادهای چهره و اونهایی که واقعا در این حد هستن میرن برای خودشون مدیر برنامه میگیرن. یا من خاطرم هست شما یکی از سیستم هایی که معمولا مجتهدین دارن اینه که اگر داماد یا پسری دارن در واقع اونها میان مواظبت و حریمداری میکنن. یقینا این موضوع با توافق خود اونها انجام شده برای اینکه اونها بتونن به کارهای اصلیشون برسن. و حال اون که وقتی که اگر کسی به شما بیاد در رابطه با این افراد گفتگویی بکنه، معمولا شما اینها رو احاله دادید به یک فضایی که اون فرد در اونجا دهنش بسته میشه. این که حالا یه چیزی بوده، یه وظیفه‌ای بوده، همه اینا درست، ولی باید اطرافیان شما هم متوجه این رسته باشن. مثل امروز نشه که در واقع همه چیز رو به نوعی رفتار شده در جمهوری اسلامی که ما همه چیز رو گردن یه نفر داریم میندازیم. الان همه چیز داری گردن شما میفته، انگار رنگار که من فرزاد حیدری و بقیه دوستان هیچ نقشی داشتن. از این جهت میخوام بگم که اگر اینکه شما میفرمایید اون راهی که اومدید تا الان در این رابطه عقلانی بوده، میخوام بگم که آیا نتیجه‌ای که امروز ما میتونیم راجبش گفتگو بکنیم، ماحصل، خروجی، بروندادها، آیا میتونه به عقلانیتون حکم بده؟ امروز واقعا اگه بخوایم در رهگذری موضوع، کارکرد اجتماعی باشگاه هم میشه، یعنی اون چیزی که تجلی بروز و ظهور اندیشه شماست، اگر بخوایم کارکردش ارائه بدیم، عملا امروز جز یک سری از دوستانی که میان تشریف میارن، گفتگوی میکنن، کیف میکنن، میرن، ولی واقعا چیز ملموسی دیگه احساس نمیشه. اینی هم که بود از شما یه اخم بکنید، من میدونم بعضی ها به شما حتی حرفای بسیار بدی هم میزنن، ولی باعث شده که اونهایی که میان یه چیزی برداشت میکنن که رفتن، ولی آثار اجتماعی باشگاه اندیشه، محل بروز و ظهور شخصیت اجتماعی شما، کارکردش رو تو جلساتی که داشتیم حتی بعضا خود شما هم اشراف کاملی روش نداشتیم. من که به قول شما 30 سال با شما هستم و تو این 2-3 سال اخیر از اخراجم که داره میگذره بیشتر هستم، قبلش هم حواسم بود و دوستان دیگه‌ای که مسئولیت‌های مختلفی دارن، همینطور ما در واقع باعث شده که جزیره‌های مختلفی رو احساس بکنیم. میخوام بگم که اون حریم خصوصی شما کاملا درست، هر کاری دوست دارید میتونید انجام بدید، ولی وقتی شما از بیت خودتون خارج میشین، به تهران میاد یا در خونه خودتون به طبقه پایین میری، اینجا شخصیت اجتماعی شما شکل میگیره. حالا یه سوال اینجا برای من پیش میاد، نقش اساتید از فعالی در این که بگن آقا موضوع ارزان فروشی مشخصا، حالا کارکردهای اجتماعی، عکس العمل، اونا یه بحثه، این رو تا حالا شده با شما گفتگویی بکنن؟ من خاطرم هست وقتی از آقای نجفی صحبت میکنید، میگید برخی اوقات ایشون کل دروس و کل گفتگوها رو تعطیل میکنه، به دلیل اینکه این روش یک نوع به نظر من قربالگری به وجود بیاد، اونهایی که هستن مجاری پیدا کنن برای اینکه به خودشون بیان، مطالب رو مرور کنن، در زندگی اجتماعیشون ببینن چی شده، و دوباره که ایشون رو پیدا میکنن بتونن در واقع به یک بازنگری از خیشتن خیش رسیده باشن. من میخوام بگم ما این، من برای حضرت عالی دو شخصیت قائلم که برای همه اینطوری تو شخصیت اجتماعی، شخصیت خصوصیتون، حریم خصوصیتون، هر حرفی فرمودی درسته و مختاری، ولی به نظرم میاد در شخصیت اجتماعی که ماها داریم دوروبر شما الگوگیری به نوعی میکنیم، این موضوع نتونسته اونطوری که بایسته هست تأثیر بذاره، و با توجه به این که الان فرمود که دهه 60 این رسته خیلی بوده، پس بنابراین الان ما نمیتونیم بگیم که حالا از این به بعد ببینیم چی کار میشه کرد.
خب ببینید، این مطلب شما حد اکثر در مورد اون جاهایی که من احساس وظیفه میکنم، حد اکثر در مورد اونها میتونه صادق باشه. یعنی فلان فرد رو مثلا شما میگی به عنوان وظیفه اجتماعی نباید انجام میدید، که این هم دوباره جای مشکل داره دیگه. چون مثال زدم، گفتم وقتی که مثلا آقای پهلوانی میگه این مسیر رو باید بری، اون با سنجش همه اینا میده دیگه، یعنی اون که دیگه آدمی نیستش که، و آدم های دیگه مثلا آقای جعفری، آقای پهلوانی، خود آقای نجفی، مثلا آقای نجفی همین انقطاع آخر رو هم با یکی از این افرادی که شما گفتین خیلی بر نمیتابید. درست شد؟ وقتی که حد اکثر در واقع این مطلب شما در مورد بعضی از افراد و کارها و ارتباطاتیه که انسان فکر میکنه که احساس وظیفه است، و مثلا مثل این آقایی که میگم 10 سال در باشگاه بود، حالا این ممکنه که شما این ایراد شما تو اون وارد باشه، اما اون بخش اصلیش این نیست، اینا یه بخش کوچیکی از قضیه است که هرچند که اینا رو هم بعضی موقع ها عرض کردم با وقتی که مثلا یک آدم بزرگی مثل آقای پهلوانی یا شبیه ایشون تایید میکنه، نشون میده که یه وظیفه اجتماعی نه وظیفه فردی. ولی حالا اینو از این میگذاریم چون این مسئله فرعیه، اما اون قسمت اصلی رو دیگه این اشکال شما بهش وارد نمیتونه باشه. چرا؟ چون وقتی که انسان وارد یه مسیری میشه و یه اهداف بلندی به قول شما حیطه وسیعی از اثرگذاری و دایره وسیعی برای کارها و سختگیریها و اینا در نظر میگیره، اما همه راه ها بسته است، حالا به خصوص تو دهه 60 همه راه ها بسته است و برنامه ریزی و سرمایه گذاری و همه این چیزهایی که رخ داده، الان که بعد از مثلا 30 سال 40 سال آدم برمیگرده میبینه که بهتر از اون امکان نداشت. همین الان هم با توسعه فکری و تعقلی که برای انسان بعد از 40 سال پیدا میشه، وقتی برمیگرده میبینه بهتر از اون نیست. این طرح باشگاه اندیشه یکی از چندین طرح متعددی بود که من تو زندگی برایش سرمایه گذاشتم و در واقع کارهایی که تو طراحی و اینها از اون انسان دیگه بهترم هم همین الان هم سراغ نداره و برخوردهایی که روحیه من که الان اینطوری هست باقی مونده از یه روحیه نظامی سختگیریه که تو اون موقع خیلی شدیدتر بود، خیلی خیلی اصلا قابل مقایسه الان نبود. خب ولی وقتی که چیزی بیشتر از اون امکان نداره، حالا چیکار میشه کرد؟ یعنی شما برنامه می‌ریزی که مثلا فرض کنید که در اون محلی که شما محل کارتون بود برنامه می‌ریزین که چنین طرح ارزشمند ملی برای احیای مثلا هنرمندها تو سطح ملی با این مشخصات همه چیز درجه یک طراحی میکنی. خب بعد باید یک کسی باشه پولشو بده، یه رئیسی باشه قبول بکنه، یه همکاری باشه که با شما بیاد، یک معاونی باشه که شما بتونی بعضی کارها رو بهش بسپاری، یه چای ریزی باید باشه که چایی که میخواد بری بیاره مثلا بلد باشه جلو مهمون شما بیاره. حالا اگر تمام اینها با هم یک پارچه مسدود بشه، خب شما چیکار می‌خوای بکنی؟ هیچ، مجبور بشینی تو خونه. بشینی تو خونه بگی که مثل نیچه بگی من برای هزاره دیگر می‌نویسم. خب چرا این راه نداره؟ ولی راه بسته است و بسته بوده. همین مثالی که برای شما میزنم، همه شما یه بهترین طرح رو انجام میده، اصلا همه چیز شما درجه یک فرض کن تو یه طرحی که برای احیای مثلا هنرمندهای مثلا خطاط در سطح کشور تو اون مسئولیت قبلیتون ریختی، اما این حداقل این 5-6 نفر اون کسی که میخواد پولشو بده، رئیسی که میپذیره، معاونی که همراهی میکنه، رئیس دفتری که چیز داره، مدیر برنامه‌ای که مدیر برنامه است نه مدیر خراب کردن برنامه مثل مدیر برنامه‌های ایران. اما بیوتاتی که شما گفتین، اکثر این آقایون بیوتاتشون بیشتر مانعه. الان شما مشخصه روحانیت اتفاقا اینه که این دم و دستگاه‌ها براشون مضر بوده تا حالا، تو نبوده که مثبت باشه. اکثر آدم ها، اکثر بزرگان روحانیت اصلا نقصشون تو این دم و دستگاه هاشونه. حالا دیگه چون اینجا نمیشه من مثال بزنم، مثال های افرادی که مثل علامه طباطبایی هیچ دم و دستگاهی نداشتن با آدم های شبیه بعضی از دیگران که دم و دستگاه داشتن و چقدر اون مفیدتر بوده. خب علامه طباطبایی که دم و دستگاه نداشته این چیکار میکرده؟ شما مثلا زندگی علامه طباطبایی رو که ما میبینیم میبینیم که مثلا فرض بفهمین که تمام آثارش مثل جگر زلیخا دست این و اونه، مثل سفره بازی. چرا بودن؟ اینکه کسی نداشته، هر کس میامده میگفته میخوام اینو چاپ کنم بهش میداده و هم پسش نمیداده، متن رو پسش نمیداده و انواع، یعنی هم تا همین الان هم مجموعه آثار علامه طباطبایی هیچ ساماندهی نشده بشه، به دلیل چه؟ به دلیل رفتارهای خود ایشون زمان حیاتش، که آدم اون موقع همه فکر میکردن که این آدم مثلا نجیبیه که هر کس که میگن هر کاری دلش میخواد میکنه، اما نه، در واقع خیلی هم سیاستمدار بوده، یک هدفی رو در نظر گرفته. برای چی؟ برای اینکه بتونه این مجموعه به نتیجه برسه، بقیه‌شون رو رها کرد. بالاخره وقتی که راه نیست، مقدور نیست، شما بگو حق نداری. خب حالا حق داری یا نداری، راه بسته است. حالا چجوری وقتی این برای گذشته است، همه وقتی راه بسته است چجوری میخوای اقدام کنی؟ هیچ یه نفرم پیدا نمی‌کنی. شما 6 نفر آدم حداقل میخوای که یکیش مثلا سرمایه گذاره، یکیش مدیر دفتر، یکیش فرض کنه، شما یه آدم هم پیدا نمی کنی. حالا میخوای چیکار کنی؟ هیچ راهی نداره، هیچ، مجبوری صبر کنی. باشگاه اندیشه یه طرحیه که حدود 11 سال قبل توی جمعی از دوستان بودن. اگر سال 76 اون آقای بابارضا که خدا خیرش بده با اون قدرت و حمایت نمی آمد، مثل ده ها طرح دیگه این هم می رفت تو زبالدان تاریخ. آقای بابارضایی بود که با قدرت و با امکانات و با اون درک خاص، با توانایی خاص، یعنی هر چی کار بعدن توی تأسیس باشگاه دیگران کردن، آقای بابارضا با همون حرکت اولی در واقع 50% سهم خودش کرد در تأسیس باشگاه. اما اون بود، اگه نبود چیکار میکردیم؟ 11 سال قبلش ده ها نفر آدم هایی که همون زمان که آقای بابارضا اینطوری حمایت میکرد ما هم میرفتیم جلو، تمام آدم هایی که چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و نمیدونم روشن فکر و تاریک فکر و همه میگفتن اصلا این کار شدنی نیست، امکان نداره، اصلا نمیشه. خب حالا یه بابارضایی بالاخره آمد وسط. اگر این یکی نمی آمد چی؟ اینم امکان نداره شما بتونی کار انجام بدی، هیچ راه میشه.
شما در
رابطه
با عنصر زمان مطلبی، من نمیدونم حالا کجای مطالبتون به این موضوع پرداختید، ممنون میشم نمی خود شفاف بفرمایید.
عنصر زمان و همینطور بعضی از بحثای دیگه به اون تیکهی برمیگرده که شما وسط صحبت هاتون اعلام کردی، اینه که کار اصلی انسان چیه. اون کار اصلی انسان اگر برای خودش تشخیص بده، یا همین الان تشخیص بده، اون وقت توی اون تشخیص خودش اینه که بفهمه که من نسبت به این هویتم، اگر بالاترین استعدادو با همون توجیهی گفتم که کمترین احتمال استعدادش رو در نظر نگیره، بالاترین استعدادش رو، بالاترین سرمایه رو در نظر بگیره، بعد برای خودش یک بتونه یک کار جدی روشن واضح برای خودش، یک رسالت اجتماعی، رسالت تمدنی، یک رسالت مشخصی برای خودش تعریف بکنه، وقت زمان تو اون معنی میده. یعنی که مثلا فرض بفهمین که یه موقع وظیفه من چیه؟ مثلا وظیفه علامه طباطبایی چی بوده؟ وظیفه علامه طباطبایی نوشتن المیزان بوده تو اون دوره. حالا کنار این، دقیقا کنار این که من اینجا به دلیل این چیزها نمیتونم ذکر نام بیشتری بکنم، کنار اون مثلا آدمی بوده که در واقع هر آدم دیگه غیر علامه اگر آدم میخواست بررسی بکنه، میگه که این ظلم کرده، میباست اینو بره فرسون که رسیدگی بکنه، نذاره به این مشکلات پیدا کنه، فلان بکنه. اما علامه ببینید که اون توجهشو گذاشته به چی؟ به اون المیزان و اتلاف وقتها، اتلاف آدمها، بدآموزیهایی که کنارش مثلا صورت گرفته به دلیل اینکه علامه متمرکز در المیزان بوده. با چی قابل توجیه؟ با این که علامه وظیفهش اون بوده که هم انجام داده. بدون اون تشخیص، اون برنامه اصلی، اتلاف زمان اهمیتی نداره. من اگر وظیفه اصلیم این باشه که مثلا کار X رو انجام بدم، حالا ایگرک هایی کنار من هستن که این ایگرک ها مثلا فرض کنید که کاملا اشتباه میکنن، بدآموزی میکنن، فلان میکنن، خب من وظیفه‌م چیه؟ وظیفه همون کار خودم باید انجام بدم. اگر از اون کار اصلیم که اون کار ایکسه رومو برگردونم، بیام بگم که نه این آقا مثلا فلان اشتباه کرده، باید وظیفه‌م بره اینو انجام بدم، این خیانت به خودم کردم. در واقع تا کار اصلی رو انسان جهتگیری نکنه و در ارتباط با اون باشه، اون وقت تو کار اصلی ممکنه که شما برای یک موضوع وقت خیلی زیادی بذارین و از این عقلانی کاملا توجیه. شما ببینید یه دونه مثلا هنرمند، یه هنرمند ببینید که این کارش چیه، کارش فرسون که مثلا تار میزه، ببینید مثلا توی فرسون سیستان این چیزایی مثلا محمد عثمان چیه اینا که مثلا سنتی چیزی بومی میزن اینا، مثلا این چیه، اون جنبه خاص خودشه. حالا این جنبه خاص خودش، این باید تو همون زمینه، این هر چی اگر تو راجب اون وقتی تلف بکنه این کاملا اصلاح وقت کرده. اما تو مثلا یه چیزی دیگه کنارش بوده، مثلا خطاطی کنارش بوده، مثلا بهش بی‌اعتنا بوده، یا این که مثلا یه دونه متنی بوده که این به دلیل وقتی که روی اون مثلا موسیقی خاص خودش گذاشته، اون متن خطی قدیمی از بین رفته. بهش میگین چرا؟ میگه خب من اگر میخواستم برم اینو، من که در دسترس نبود، این برام یه چیز آماده ای نبود، مثلا تهران نبودم که کنار یه عتیقه فروشی باشه برم مثلا از اون کمک بگیرم، مجبور بودم برای اینکه بکنم مثلا یه ماه کارمو تعطیل کنم بیام اینو نگه دارم. خب ترجیح برای من معلوم بود که ترجیح داره که همون کار خودمو انجام بدم برای اینکه از بین بره. این اتلاف زمان یا اتلاف منبع، اتلاف نیروهای باشگاه، اتلاف این که مثلا تو باشگاهی که داره اشتباه میکنه من جلوشو میگیرم یا نمیگیرم، همین چه زمانی معنی میده؟ اون که اون کار اصلی من معلوم باشه. اگر کار اصلیمو ترک بکنم برم یه کار فرعی انجام بدم، این خیانت کردم و موظفم که اونو انجام بدم. تو اون موضوع در واقع همونطوری که خود شما هم تشخیص دادین، من یه مسیری برای خودم انتخاب کردم، اون مسیر رو نهایت سعیمو میکردم تو اون هیچ اتلاف وقتی صورت نگیره. اون مسیر اگر تو اون اتلاف وقت کرده باشم که اون حسابش جداست. الان خیلی چیزی موردی نمیبینم که تو اونجا تسامحی کرده باشم، هرچند که اون مسیر اصلی فراز و نشیب‌های زیادی داشت، اون فراز و نشیب‌ها خیلی اتلاف نیرو صورت میگیره، اون طبیعت مسیر بود. اما غیر اون من سراغ خیلی ندارم.
ببینید، حالا شاید من مقصودم رو درست نرسوندم. ببینید، هر انسانی که سرمایه ملی و میهنی تلقی میشه دو زندگی داره، یک حریم شخصی داره، یک زندگی خصوصی داره و یک زندگی اجتماعی. تو تمام گفتگوهایی که خدمتون امروز دارم، بحث بروز و ظهورهای اجتماعی مد نظر من هست. یعنی آیا اطرافیان شما در واقع اینطور بگیم متوجه ضرورت زمان در سیر و زیستی که شما به لحاظ اجتماعی داری شدن؟ من یکی از ایرادهایی که به ذهنم میاد اینه که من فرزاد حیدری تا حالا متوجه زمان وقتی با شما هستم نیستم. نه از باب این که بریم کیف کنی تو هفتری بریم زمان اصلا اهمیت، نه، مقصود من این نیست. یعنی که آقا فرصت این موضوع انقدر بیشتر نیست تا من بتونم در اون حد اقل یا زمان مکفی که وقتی با شما هستم تنظیم میکنم، بتونم گفتگومو انجام بدم، برنامه ریزیامو انجام بدم. من خاطرم هست شما وقتی از پدر مرحومتون صحبت میکنید، عنصر زمان به گونه‌ای در حریم اجتماعی او بروز و ظهور پیدا میکرد که همه متوجه بودن. خاطرم هست حتی در رابطه با شخص مرحوم بهشتی وقتی صحبت می‌فرمودید، می‌گفتید آنگونه او در زندگی اجتماعی خودش، در بروز ظهور بیرونی خودش رفتار می‌کرد که همه می‌دونستن، لذا سعی می‌کردن، حالا مقصود من اینه، بیشترین برداشت رو داشته باشن، اتلاف نکنن، منابع رو هدر ندن. من مقصودم از این منظر هست.
ببین، برای مرحوم پدر ما و آقای بهشتی به خصوص، و تک توک بعضی از بزرگان واقعا وقت اینطوری بود. من از بعضی از بزرگان شنیدم میگفتن که ما ساعتمون رو با ورود و خروج شهید قدوسی از خونه تنظیم میکردیم. اینو من خودم شنیدم، این که میگم آدم بی نظمی هم نبود خودش، من ساعتمو با ایشون تنظیم میکردم. بله اینطوری بود و این هم درسته. اما ببینید، آدم همه اینها رو در ارتباط تمام اون وظیفه اجتماعی با وظیفه فردی یه جا گره میخوره. اونجا چیه؟ اون هویت و رسالت اجتماعی انسانه. رسالت اجتماعی انسان باید دونید چیه؟ تو اون هیته باید انجام وظیفه بکنه که اون کاملا اجتماع میشه. تو امر اجتماعی انسان هدفش آدم بیرونی نمیتونه باشه، هدفش وظیفه بیرونیش باید باشه. الان من در ارتباط مثلا از این دوستانی که اینجا هستن کیلو مثال بزنم، علی خودمونو که پسرمه میتونم مثلا همه چی بهش بگم مثال بزنم که به کسی بر نخوره. این علی قدوسی مثلا پسر منه، باش من هر کاری که هر چیز پسر منه وظیفه منه که برم سراغش بکنم، برم مثلا سراغش بگیرم، برم چی بکنم. اینطوری نیست. من یه هیته‌ای دارم، تو این هیته حق دارم اصلا ورود پیدا بکنم. همونطوری که مثلا فرض بفرمایید که این توی هیته تخصصی خودش حق ندارم دخالت بکنم، غیر هیته تخصصی و اون جایی که وظیفه منم هست حق دخالت ندارم. اگرم دخالت کنم نتیجه نداره، نتیجه هم نداره. اینطوری نیستش که من هر جا وارد بشم تو اونجا بشم. پدر ما آقای بهشتی این بخشی که ورود پیدا کرده بودن و بخشی بوده که با به هیته تخصصیشون مربوط میشه، اگر نبود وارد نمیشدن. همونطوری که بعد از انقلاب وقتی ایشون داستان کل انقلاب شد، کلن این موارد رها کرد، رفت یه سراغ چیزی دیگه. یعنی انواع اقسام همین مشکلاتی که پیش از انقلاب اگر یه سر سوزنش پیدا میشد ایشون با بزرگان برخورد میکرد، بعد از انقلاب این رو تغییر داد به یه چیزی که اصلا با اون قابل مقایسه نبود، یه چیز دیگه بود. همه اون چیزایی که پیش از انقلاب ورود پیدا میکرد بعد از انقلاب آزاد گذاشت، و همه چیزایی که بعد از انقلاب ورود پیدا میکرد پیش از انقلاب کنار گذاشت. چرا؟ چون این دو انسان هیته اجتماعیش منوط به هویتش و رسالتشه. الان علی قدوسی مثلا یه عیب داره، مثلا فرض کن که تو اطرافیانی که من هستم این خود من عیب زمان که هیچی، ده تا عیب دیگه هم دارن. خب حالا من کدامش باید ورود پیدا کنم؟ باید اون هیتهی که در محدوده کار اصلی منه. اما مثلا فرض کن یه فردی تو زمان اصلا کاملا صفره، هیچ. من به آدمی برخورد داشتم که 8 صبح تو خیابون باش قرار میداشتم، ساعت 12 ظهر میرسید. 8 صبح قرار می‌داشتم اینا تو خیابون، این 12 می‌رسید، خیلی طبیعی همه می‌شناختنش. خب آیا من موظفم که کار اصلیمو رها بکنم برم و برخورد با این بکنم؟ اصلا. چرا؟ زمانی این هستش که این بیا تو هیته کار اصلی من. تو اون هیته کار اصلی من باید زمان رعایت بشه، نه هیته‌های فرعی. و مطلقا هم نباید نگاه بکنم که مثلا علی قدوسی زمان چجوریه. اون وظیفه اصلی من کار خودمه، اگه کار خودمو خوب انجام میدم آثارشو در نهایت تو آدم ها میذاره. اما اگه کارمو ول کنم برم سراغ اونها، هم از کار خودم میمونم هم اثری رو اونها نمیتونم بذارم.
والا وقتی تشخیص میرسه و اینکه من وظیفه‌ام اینطوری هستش، عملا به نظرم میاد که گفتگوها عقیم میمونه. ما در واقع میشه گفتش که من یکی از ایرادهایی که حالا نسبت به حضرت عالی گفتگوها دارم همینه. وقتی که موضوع رو به تشخیص شخصی میرسونیم، عملا میشه گفتش که من از منظر آثار برونی دارم نگاه میکنم و شما وظیفه خودتون رو به گونه دیگه در واقع تعریف کردید. من حرفم باز هم اینه، اگر ما جلسه ای داریم افراد از اینکه دیر بیان نگران هستن یا خیر؟
ظاهرا من مطلب رو نتونستم برسونم. ببین اصلا نه اینجا تشخیص شخصی مطرحه نه هیچ چیز، بلکه ادامه بحث. ادامه بحث هم اتفاقا وارد یک موضوعی شدم که اون موضوع تخصص شماست. اینه که شما با یه نفری که وارد میشین میگی مثلا یک سرمایه است، بلافاصله از شما سوال میکنن که سرمایه تو چه حیطه‌ای، و شما بعد میرین فکر میکنین میگین تو این حیطه، تو هیتش چیه؟ تو یه هیته مشخصی هست، تو این هیته مشخص. بعد اون وقت میرید برنامه ریزی میکنید، میگه که آیا این فرد تو این هیته وارد شده، 90% نیروش رو این هیته میذاره یا نه نمیذاره، یا میره تو چیزهای فرعی. و اگر چیزهای فرعی باشه بهش تذکر میدین، میگید که من مسئول شدم، من دارم حقوق میگیرم برای همین کار، آمدم به تو تذکر بدم که برو تو اون هیته خودت. و اگر نه توی هیته خودش باشه، دیگران بهش ایراد بگیرن، شما اون وقت به دیگران تذکر میدید، میگه من حقوق میگیرم برای همین که بگم که مزاحمین آقا نشید، بذار کار خودشه. الان من به عنوان یه آدمی، شما میگه شما سرمایه اجتماعی، بلافاصله میگم که سرمایه اجتماعی تو چه موضوعی؟ تو باشگاه داری؟ نه، اگر این هست، این اصلا سرمایه دار هیچ سرمایه‌ای نیست، یا هست که شما باید بگی. یا این سرمایه اجتماعی که تو داری اینه که مثلا بستر خانوادگی نم چی هر چی هست، بالاخره تش میشه یه زمینه مشخص دیگه. اون زمینه مشخصش چیه؟ زمینه مشخص هر کسی یه چیزه. مثلا فرض کن که شهید قدوسی پیش از انقلاب توی تأسیس یک جریان جدید تعلیمی تربیتی تمام هنرش تو اون بوده، یا بعد از انقلاب تو یک چیز خاصی اون هنر و اصلش و اون هویتش تو اون بوده. این چیزی که شما باید تشخیص بدین، نمیشه بگید اصلا نه تشخیص فردیه نه هیچی، یه چیز کاملا جمعی عقلاییه. هیچ کس در واقع اگر درست چیز بشه هیچ کس نمیتونه حرف بزنه، کسی نمیتونه بگه مثلا نه شهید قدوسی توی چی؟ توی تألیفات هنر داشته. خب تألیفی نداره. یا علامه طباطبایی بگه تو مدیریت، اون نه اصلا مدیریتش صفر بوده در ظاهر، اون چیزی که بروز داشته یه چیزی که بوده. تو چی بوده؟ تو تألیفات بوده مثلا. بنابراین شما اون کسی که به عنوان یک سرمایه داریم باش این مهاجر رو شما میکنی، بعد زمینه اصلی هنر تخصص و اون زمینه بروز این سرمایش باید تشخیص بدی، و بعد هم به دنبال این باشی که نیروهاشو تو اون زمینه باشه. الان من سوال من شما اینه که شما برای من که ایراد زمان و اینا میگیری که ایراد هم از یه جهاتی درسته، من میگم موقعی ما میتونیم اینو تغییر بدیم که شما به من بگی سرمایه از تو در چه جهتی باید باشی، بعد تو اون جهت ببینیم آیا نهایت استفاده از زمان شده یا نه. اگر اینو نداشته باشین که شما نمیتونید مرتبه بعد اصلا ایراد نمیتونی بگیری، باید اینو داشته باشی و حتما هم داری که متوجه اینو بیان بکنی، و بعد هم این ایراد مرتبط بشه با چی؟ با اون زمینه خاصی که شما تشخیص دادی.
من به نظرم میاد این رو تو موضوعی که تحت عنوان اثرگذاری اجتماعی هست، اینها رو به عنوان یک مجموعه در واقع ارائه کردیم. بناش اینه که اون زمان
من میخوام ببینم که اجازه داریم ما هم صحبتی بکنیم.
نه 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 نه، بعد از آقای حیدری.
بعد از
زمان بندی نداریم دیگه، آزاده تا موقعی که شما بخوای بری کربلا. کی قرار بریم کربلا؟ خب جهت اطلاع دوستان، آقای حیدری کربلا شو یه چند ساعت عقب انداخته که برای این که مثلا تو این جلسه شرکت کنن.
آره من به همین خاطر دنبال این که زودتر جمع جور کنم و به اون کارم برسم زودتر برم. ببینید من عرض من این آقای قدوسی که ما موضوع اثرگذاری اجتماعی بدون در نظر گرفتن این زمانبندی عقیم میدونیم. از این جهت نقطه ثقل این موضوع، نقطه بروز ظهور این موضوع در کارکرد باشگاه اندیشه است. کارکرد باشگاه اندیشه رو وقتی ما با زمانبندی میام در واقع در نظر میگیریم، میبینیم که نه، ما نتونستیم از این هدیه‌ای که خدای متعال به ما داده، به همه ما داده، در بستر زمان به خوبی استفاده کنیم چرا که نتیجه است که در واقع ارزش زمانگذاری رو میاد مشخص میکنه. من مشخصم و خیلی شفاف توی این موضوع مد نظرم بود که حالا شاید به خوبی نتونسته بشم
نه برای اون سوال من بی جواب نمونه. سوال من اینه که شما برای یه آدم همیشه شما تخصصت این بوده، نمیتونی بگی من مثلا نمیتونم وارد بشم، اصلا من از این اصل کاری من میخوام این از شما در بیارم در مورد خودم. آقا شما اون زمینه ای که من تو اون زمینه اگر یه سر سوزن کار بکنم هزارها کار کردم و اون دنیا هم میتونم جواب بدم، در مقابل زمینه هایی که اگر تو اون زمینه مثلا هزارها کار بکنم مثلا یه سر سوزن فایده نداره. الان شما بریم مثلا فرض کنید که تو مثلا شما برید تو صنایع موشکی کار بکنی، میگه آقا شما که هنر صنایع موشکی نیست، میگه من نیرو گذاشتم فلان گذاشتم، مگر اینکه حالا بعدم بری تخصصش به دست بیاری. اما تو این زمینه‌های خاصی که شما داری که من گفتم مهندسی خلاق چی یا هر چی برای تو اون زمینه که داری، تو اون زمینه یه کار کوچیکه بکنی مثلا 10 تا آدم اثر داره. شما موظفی تو اون کار خودت بری و تو اون کار خودت اون وقت بر زمان بندی اثرگذاری اجتماعی اینا رو در واقع خب شما باید الان برای من بگی آقا شما از لحاظ من اون اصلی که باید بری جلو چی هست، وقت اون اصل رو و حالا بیاییم برازار کنیم آیا من اثرگذاری اجتماعیم اون تو اون اصل چجوریه کیه چگونه است، اینا خیلی به هم فرق داره.
نه ببینید ما که چون وقتی که به موضوع این افراد وارد میشیم در حقیقت اون کاراشون رو کردن، حالا ما داریم روشون گفتگو میکنیم. مثلا دارم میگم وقتی ما به زندگی نامه استاد پایور در حوزه موسیقی، استاد امیرخانی در حوزه خطاطی، استاد نصیریان در حوزه نمایش میرسیم، اینها در واقع یک سیری رو اومدن یک جا جلوه کردن، از اون روز به بعد به سرمایه ملی و میهنی تبدیل میشن. حالا افرادی که از اینها دارن استفاده میکنن، الگو برداری میکنن، من روی اون موضوع و الا معتقدم هر انسانی هر رشته‌ای که علاقه منده فقط باید بره و تو غیر از اونم اگه بره حتما ضرر میکنه و این عشق و علاقه میتونه هر چیزی باشه که حالا درسته یا غلطه انتخاب خودشه، همونطور که شما میفهمید و من نمیتونم به شما بگم این کارو میکردی بهتر بود.
بالاخره آدمو که نگاه میکنی معلومه که داره میره به این مسیر، داره میره طرف عربستان سعودی یا سوریه یا ترکستان یا مشهد یا افغانستان، نمیتونه بگه که معلومه هر کس هر جا دلش بخواست میتونه بره، هر کس هر جا دلش بخواست میتونه بره. اما الان چی؟ الان که داره اون چیزی که اون دنیاش وقتی به نکیر منکر میتونه جواب بده یه چیزه، شما الان مثلا بگی من تو بعدم به نکیر منکر بگی که من مثلا تو چی؟ تو باغداری. میگه خب کی تو باغداری؟ اصلا تو باغداری حالشو نداری، حوصله‌اش نداری، یه ذره برای تفریح میتونی بری بکنی. خب درسته انتخاب شما بود، انتخاب شما کردن نبوده که، بنابراین شما باید یه چیزی تو اون چیز یه ببین شما الان وقتی که صحبت نیچه میشه دیگه اون حد اعلاش میگه آقا هیچ کس بهش ایراد نمیگیره که تو تیمارستان مرد، نمیگن تو اثرگذاری اجتماعی ضعیف بود، برعکس اثرگذاری اجتماعیش با اینکه یه قرن بعده، تازه اون فکر میکنه هزار سال بعده. خب برای چی؟ برای اینکه میگن که این تو این اصلا درست شده بود، درست شده بود البته با انتخاب خودشه، اما درست شده بود تو چی؟ تو این مسیر. حالا زمان خودش میگفتن یه سری حرفای متضاد میزنن که هیچ کس نمیفهمه چی داره میگه، اصلا حرفشون رو نمیفهمن. یا مثلا ملا صدرا میره در میره میره توی غاری قایم میشه تا 70 سال بعد، تا 70 سال که هیچی، تا 500 سال بعد علامه طباطبایی هم که میخواد آثارش رو درس بده بهش میگن فلسفه بگو اما مرو ملا صدرا رو نگو. ببین میخوام بگم که یعنی فرد انتخاب خودشه، اما بالاخره تو یه مسیر افتاده، تو اون مسیری که افتاده اگر شما اون رو در نظر نگیریم بگین که آقا مثلا چه تو مثلا فرض کنید که مثلا استاد امیرخانی باشی، چه ملا صدرا باشی، چه نیچه باشی، چه انیشتن باشی، چه مثلا آقای محمد فاتحی باشی، آقای محمد فاتحی که اینجا هست باشی، تو الان باید من کارنامت رو بتونم ارزیابی بکنم و ارائه بدم. این حرف منطقی نیست. یه کارنامه به تناسب اون مسیر و اون چیز باید ارزیابی بشه، زمان به تناسب اون باید ارزیابی بشه، اثرگذاری اجتماعی به تناسب اون باید ارزیابی بشه. شما نمیتونی اون رو بگی من به اون کاری ندارم، فقط میخوام اثرگذاری اجتماعی. اثرگذاری اجتماعی بدون
نه من نمیشه. ما اگر باشگاه اندیشه رو به عنوان شخصیت اجتماعی شما، حالا ببین شما، من میدونم یک سری دفترچه‌های دارید که مرتبا می‌نویسید، یه بار سوال کردن که تکلیف اینا چی میشه، به نظرم اومد خودتون واگذار کردید به اتفاقات بعدی. یه بحثی دیگه هم دارید در باشگاه اندیشه داره شکل می‌گیره. باشگاه اندیشه محصول اتفاقات ذهنی شما در حوزه اجتماعی. به هر صورت ما
نه همینجا نگه داره آیه ایدری، نه همینجا نگهش داره در از ما چون با هم رفیق هستیم من وسط حرف شما میپرم. ببین این باشگاهی که الان شده، بعضی ها میگن که خیلی موفقه، بعضی میگن نه، خیلی ها میگن مثلا این نمونه فلان، اصلا فرض میکنیم که این موفق در اینجاست. من برای خودم، برای خودم اگر بخوام این باشگاه رو ثمره حیات خودم بدونم، به خودم چی نسبت میدم، چه نمره میدم؟ حماقت، بیشعوری، نفهمی، ببخشید گاو بودن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه همه به تناسب اثرگذاری به نهاد کار ندارم، به تناسب شخص خوده، به تناسب شخص خودم هر کدام از این آثاری که توی باشگاه بهترین هاشو اگر بخواید در نظر بگیرین، من بدون یکی از این زحمت ها، بدون یکی از این هزینه ها، بدون این دم و دستگاه، بدون این جور چیزها، بدون همه اینها، قبل از این که باشگاه رو داشتم در دسترسم بوده، اصلا اونا رو ترک کردم که اومدم اینو انجام دادم. مثال بخوام بزنم، مثال همین بیوت علماست بعضیشون. شما در نظر بگیم مثلا فرض کنید که علامه طباطبایی، آقای حسنزاده، آقای مطهری، آقای مثلا بهشتی، اینا هیچ تو پیش از انقلاب یه ذره دم و دستگاه نداشتن، بعد از انقلاب بعضی از همین همترازهایشون و شاگردهای علامه دم و دستگاه عظیمی مثلا داشتن. اونها تکی از اینها، اونهایی که دم و دستگاه نداشتن، از اینهایی که دم و دستگاه داشتن، اونها تکی تک نفره از این آقایون با دم و دستگاه با اون مجموعه عظیم تشکیلات و پول و آدمها موفقیتشون بیشتر بوده. یعنی این باشگاه اگه من بخوام به تناسب خودم، این باشگاه، همه این حلقه هایی که الان شما میبینی، همه این حلقه هایی که الان دوستان هستن اینجا، جسارت به دوستان نشه، نمیدونم رساله و چی و فلان، همینا با هم دیگه، همه اینا با هم دیگه، اگر ثمره من ایناست، همون چهار تا رو به خودم نسبت میدم، چون همه این ثمرات رو بدون هیچ کم از اینها من خیلی زودتر میتونستم داشتم، بلکه داشتم. الان دیگه زشته من بعضی مواردشو بگم، اما خصوصی به دوستان گفتم، به خود شما هم گفتم. یعنی آدم اون امکانات رو، نهایت حماقت که آماده و با احترام و با چی به من مثلا دستم بوده، اونا رو من ترک میکنم، همه میگن کجا داری میری؟ میگم میخوام برم باشگاه بزنم، بعد بیام اینجا با بدبختی و فلاکت، با این همه درگیری، یه بار ببندنش با نصف کشور درگیر بشم، با این همه مشکلاتی که دوستان خیلیشو در جریان نیست، اما شما در جریانی. خب این از اینکه نهایت حماقت. اگر وظیفه اجتماعی من و ثمره اجتماعی این باشگاست، غیر از حماقت هیچی نیست، هیچی نیست اصلا. خیلی روشن از خودم، خیلی روشنه. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما موقعی که اون مسئولیت اونجا داشتی که چقدر پول در اختیار بود، صدها میلیارد در اختیار شما بود، در هر موقعی که میخواستی هر جای کشور با تیم، با آدم، با بهترین آدم ها، بعضی از اون آدمایی که همراه شما بودن بهترین آدما بودن، یه مدیر دفتر داشتیم، بهترین مدیر، اون دفتر شما با اون عکسش رو ما تونست اینجا بدون عکسش تو اون دور تا دور شیشه هایی که وایت بورد شده بود و مثلا بعضی یه کتاب توش نوشته بود، هر کس میومد اصلا اون شرایط، خب همونا در اختیار بودی، بگی بس اون رو ترک بکنی، بگی من میخوام برم تکی کار کنم، ولی بری مثلا محمد عثمان رو تو اونجا پیدا کنی، حالا نه پول داری، نه هواپیما داری، نه آدم داری، نه چی داری، نه فلان داری، بعد بشینی تو وسط کمین خود را بندازی. اگه شما این کارو بکنی، همه میگن چی؟ میگن عقلش از دست داده. اگر اون امکاناتی که من در اختیارم بوده، بیرون از این سیری که تو این 30 سال داشتم در قم و تهران، که دیگه زشته من اون این امکاناتو اینجا بگم، اونها رو ترک کرده باشم، آمادم اینه که الان حس کردن، این حماقتی چی نیست قطعا. این یعنی اینجا اشکالات شما دیگه وارد نیست، اشکال به یه نوعی باید همون آدم ببرن دارالمجانین.
خب اگه اینطور باشه من بخوام از باشگاه فاکتور بگیرم و این مسائل به دو موضوع بیشتر بسنده نمیتونم. البته اینو من خدمت همه دوستان عرض کنم، اگر ما استاد دینایی عبارتی رو وقتی راجع به مرحوم علامه بهش سوال میکنه، یه عبارت عجیبی میگه که آزادتر از ایشون من کسی رو ندیدم. یقیناً با استاد دینایی به عنوان یکی از شاگردای مرحوم علامه حتما مباحثی داشتن، ولی توی این روزگار اگر اون جایگاه رو در نظر بگیریم و اگر عنصر آزادگی که مهمترین جایگاه در این عصر و همه عصر در نظر بگیریم، حتما حتما به اون موضوع میرسیم. من میخوام بگم که با توجه به جایگاه خانوادگی شما و اینکه من میدونم که چقدر شما کانال‌های ارتباطی عجیب غریبی دارید، من برای دوستان عرض کنم یه خاطره ای، هم دو هفته پیش قرار بود که ما یک امکانی رو از یک وزارتخانه‌های بزرگ بگیریم. اون معاون وزیری که اونجا بود در واقع اینقدر اظهار ارادت جلوی ما خدمت‌های قدوسی داشت که من ترجیح دادم اون گفتگوی او و آقای قدوسی رو بیشتر نظاره باشن تا اینکه مثلا نیازهای خودمون رو اعلام کنیم. ولی آقای قدوسی بابا با اینا من رو به زیرو بردن. باور کنید من اصلا قرار نبوده مثلا بیان اینجا و واقعا ما به زور بردیم. اگر اینا رو در نظر بگیریم برادر من، من فقط دو عنصر میتونم عنوان کنم، اونم اینه که این ارزان فروشی و این عکس العمل های تأخیری که در رابطه با خطای افرادی چون من داریم، این در واقع میشه گفتش که ظلم به امثال من هستش. من اینو جدی میخوام که شما در این دو موضوع یه طوری تجدید نظر بفرمایید.
اما ظلم به شما رو من مشکل ندارم. فعلا صحبت ظلم به خودم، همینم ظلم به خودم دارم میکنم یا نمیکنم.
حالا به هر صورت این در واقع ظلم به خودتونه. در واقع وقتی زیاد که باشین زیادی میشین. ببخشید عبارت اینه. یعنی ما خدای متعال انگار کلی امکان رو از دست ایرانی ها داره میگیره، چون تا حالا نمیدونستیم که در واقع چی داریم. حالا این کی به کی ظلم کرده، آیا شما به خودتون، ما به شما، یا شما به ما، من نمیتونم اینو الان روش تمرکزی کنم. ولی با توجه به این که اگر باشگاه اندیشه رو فاکتور بدیم کامل بذاریمش کنار، اثرگذاری های اجتماعی شما بعدها بخواد مشخص بشه، نقدن این دو موضوع رو خیلی جدی روش اصرار دارم. اون سه تا آدم اگر اتفاقی براشون افتاد معتقدم که شما درش نقد داشتید، در اونجا به خودتون ظلم کردید و به دوستانی که میتونستن، اگر مثال دارم عرض میکنم، یه مقداری روش هاتون رو عوض میکردید، شاید اونها به این عمقی از مشکلات که هستن نمیرسیدن، عمقش کمتر میشد. حده دوم که همین ماها و دوستانی که الان خدمت شما میان دور و نزدیک استفاده میکنیم، از منی که حالا توشون مسنترین هستم تا دوستان دیگه ای که ارقان عزیز و و و که جوانترین هستن داریم گفتگو میکنیم، اینه که من فکر میکنم اگر در رابطه با نحوه تعامل، نحوه در دسترس بودن، نحوه در واقع ارزان فروشی ارائه دادن تغییرات و بازنگری انجام بشه، ما حواسمون بیشتر به اون سرمایه‌ای که در دسترسمون هست و الا اون چیزی که شما تا حالا اومدید عوض کردنش فوق‌العاده سخته. یعنی اگر این کار هر کسی نیست، باید به یه نتایج قطعی خودتون برسید تا بتونی روش در واقع بازنگری داشته باشید و تغییراتی رو انجام بدید. من نکته خاص دیگه ندارم. به نظر من دوستان خوبه که ورود پیدا کنن. حالا بازم در اینجا هم رو عنصر زمان من تاکید دارم تا بتونیم که مثل من حداقل پررویی زیاد نشه.
خب ما با توجه به این که من از الان ادامهش مهمترین چیزی که میخوام از شما میخوام که برای بعدن نه الان، که همون این که شما با عنوان یک متخصص بیان که این سرمایه تو در چه زمینه‌ای باید بره، این خیلی مهمه. زمینه رو خیلی وسیع میگیرم دیگه، مثال هایی که زدم. و این البته بحث با شما رو فعلا اینجا متوقف میکنیم. این سوال همچنان در واقع باقی میمونه برای من از شما اینجا متوقف میکنیم به دو دلیل. یکی این که شما آزاد باشین که هر موقع که اون برنامه کربلاتون هست که همین ولو جلسه هم تموم نشد شما آزاد باشین، هر موقع خواستین بتونین برین. و بعد هم دوستان هم صحبتی مثلا بکنن بعد، ولی بحث از ناز من هنوز بوده که حالا اینو میتونیم به صورت حالا خصوصی یا احیانا ممکنه که دوباره به صورت جلسه چیزی بعد از انشاءالله بازگشت شما از کربلا ادامه بدیم.